همچنان همراه برنامه روی خط اقتصاد هستید. در خصوص موضوعاتی که امروز میخوام صحبت بکنیم، تا به الان گفتگوی داشتیم در خصوص افزایش 6% نرخ زعفران و همینطور دلایل نصب قطعات معیوب برای تولیدات لوازم خانگی. انشاءالله سایر گفتگوهام در ادامه برنامه تقدیمتون خواهیم کرد. همچنان همراهمون باشید. سامانه پیام کوتاهمون 30637. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون که در خصوص اعمال تعرفه پرمصرف ها هست به نفع البته منطقه گرمسیری، که آقای حقی فام این رو مطرح کردن. معاون توزیع شرکت توانیر با تاکید بر اینکه تعرفه جدید برق از اول خرداد روی قبوز اعمال میشه، گفته که تعرفه برق پرمصرف ها به نفع مناطق گرمسیری است و تغییری نسبت به الگوی مصرف ابلاغی این مناطق در سال 87 صورت نگرفت. حال خودشون بیشتر توضیح میدن. آقای حقیفام، معاون توزیع شرکت توانیر. آقای حقیفام سلام بر شما.
سلام علیکم، عصرتون بخیر.
سلامت باشین. در مورد اعلام خبری که داشتید توضیح بیشتری میدید، چه جوری میشه که به نفع منطقه گرمسیری میشه افزایش داد؟
ببینید، من عرض کنم خدمت حضرت عالی که ما سال 87 الگوی مصرفی رو برای مناطق مختلف طراحی شد و هیئت محترم دولت اون موقع مصوبش کردن. در واقع در اون الگو با توجه به اینکه عمده در واقع مناطق گرمسیری ما ناشی از کولرها در واقع مصرفشون افزایش پیدا میکرد، یک عدد خیلی بالایی رو به عنوان در واقع الگوی مصرف براشون تنظیم شد. برای مناطق گرمسیری یک این عدد در ماه 2000 کیلووات ساعته. اینو مقایسه کنید با مناطق عادی مثلا تهران که 300 کیلووات ساعت هست. خب ما در وضعیتی که الان داریم، خب مناطق عادی ما هم در کشور شرایط آب و هواییش نسبتاً در واقع گرمتر شده و مناطق گرمسیری ما در همون وضعیت سابق هست، با یک وضعیتی که ما عملاً فناوری ها برای کولرها بهتر شده در تو این 10 سال اخیر و در نتیجه راندمان در واقع یخچال ها، کولر ها و امثال هم تغییر پیدا کرده، به طوری که با مصرف کمتر میتونن همون کارایی رو داشته باشن. چون ما نسبت به سال 87 برای الگوی مصرف تغییراتی رو ندادیم، معنی این جمله اینه که برای منافع گرمسیری که ما از کولرهای با راندمان بالاتر معمولا استفاده میکنن، با چیلرهای با راندمان بالاتر در حال استفاده هست، ما با حفظ رفاه بیشتر در واقع مردم همون الگو رو در واقع نگه داشتیم و در نتیجه تعداد بسیار کمی از در واقع مشترکین مناطق گرمسیری مشمول مشترکینی میشن که پرمصرف محسوب میشن. عمده مردم در مناطق گرمسیری در واقع کشور شامل در واقع افزایش تعرفه نمیشن و اونایی هم که الان حتی پرمصرف محسوب میشن که ما بهشون اطلاع خواهیم داد، اگر با مختصری مدیریت در تجهیزاتشون، در عایق‌بندی ساختمانشون و امثال هم عمل بکنن، به راحتی میتونن در واقع وارد مجموعه مشترکین خوشمصرف ما بشن. بنابراین ما ادعای ما اینه که این نظام تعرفه‌ای اولا در مناطق گرمسیری با سهولت بهتری اجرا خواهد شد. بس بعدی اینه که ما با راهنمایی هایی که مجموعه های ما در اون مناطق خواهند کرد، اگر بتونن اون راهکارها رو اجرا بکنن، انشالله شاهد این خواهیم بود که در مناطق گرمسیری تعداد مشترکینی که مخاطب این تعرفه برای مشترکین پرمصرف خواهد بود، تعدادشون بسیار کمتر خواهد شد.
بله، حالا اونایی که پرمصرفن که داستانشون به هر حال فرق میکنه، اونها باید سازوکار خودشون برای برخورد با اونها وجود داشته باشه. اما این صحبتی که شما فرمودین، تجهیزات و وسایل بهتر شدن با مصرف انرژی کمتری، میتونن کار بهتری انجام بدن. دو تا نکته به نظر میرسه در بین صحبت شما. اولا که خب این تجهیزات در خود مناطق گرمسیری هم هست دیگه، یعنی اونها هم باید شامل حال اونها هم بشه. دوم که پس در واقع شما برای مناطق گرمسیری کار خاصی نکردین، هزینه مصرف اونها رو دارید از مردم عادی میگیرید که پول هم دادن تجهیزات بهتری هم خریدن.
نه، عرض من اینه، ببینید ما وقتی 2000 کیلووات ساعت رو اعلام کردیم برای مناطق گرمسیری، این در واقع 2000 کیلووات ساعت رو بر اساس اینکه یک منزل دارای کولر هست، یخچال هست، تلویزیون هست، روشنایی هست، برای رفاه مردم در سال 87 در واقع تنظیم شده. خب این مقدار در واقع مصرف بر اساس کولرها و بر اساس تجهیزاتی
اون زمان بوده،
انرژی بیشتری میگرفته، ولی خب سرمایش محدودی رو داشته. ما الان در واقع تجهیزاتی که تو این 10 سال وارد کشور شده یا ساخته شده توسط صنایع داخلی ما با همون انرژی و کمتر از اون انرژی رفاه بیشتر رو میده. معنی این جمله اینه که در واقع میتونن همون رفاه و حتی بالاتر از اون رفاه رو داشته باشن و جزء در واقع مشترکین خوشمصرف حساب بشن. بنابراین ما چون الگو رو در واقع در سال 80 از سال 80 تغییر ندادیم و همون الگویی که اون موقع بوده به عنوان حد در واقع مصرف خوشمصرف ها که قبلا 10 سال قبل در واقع تصویب شده این رو نگه داشتیم، به نظر میاد که این کمک میکنه به این که مردم بسیار بسیار راحت در واقع مصرف بکنن بدون اینکه مشکل خاصی پیش بیاد، مگه اینکه جناب عالی هم فرمودید یه سری در واقع مشترکین که به هیچ وجه در واقع نخوان قید و بندی رو برای مصرفشون داشته باشن، که طبیعیه که این مطالبه عمومی هست که ما برای کسایی که در واقع بسیار پر مصرف هستن دلیل بر این نیست که ما در واقع هزینه تامین برق اونها رو از کسایی بخوایم بگیریم که مصرف بهتری رو.
بله ولی عملا قبول ندارید که داره این اتفاق میفته.
نه خیر، دلیلش اینه که ما در واقع افزایش تعرفه ما برای اونهایی که بالای الگوی مصرف،
نه بالای الگو مصرف اصلا کار نداریم، اونها که تکلیفشون مشخص.
بله
من مردم رو مثل خودمون دارم در موردش صحبت میکنم. یعنی ما یه پولی خریدیم، تجهیزاتی رو بر خودمون تهیه کردیم که انرژی کمتری مصرف میکنه، به نفع شما و به نفع در واقع منافع ملی کشور هست. خزینه هم پرداخت کردیم، ولی در این حال داریم همون تعرفه و همون میزان رو میدیم و شما در واقع این پولی که از ما میگیرید رو به حساب کمک به مناطق گرمسیری حساب میکنید. چون برای من که کاری
نمیشه. ببینیم ما در مناطق عادی یا گرمسیری این الگو رو که معرفی میکنیم، این عرضی که کردم، ما در عرضی که شما در واقع کمتر مصرف انرژی داشته باشید تو هر منطقه بر اساس میزان مصرف انرژیتون پول پرداخت میکنید، این که چیزی نیست. ولی اگر از الگو شما در واقع تخطی کردید و رفتید بالاتر، یه دفعه افزایش 16% خواهید داشت. من عرضم اینه که الان در واقع با توجه به تکنولوژی های بالایی که در بحث سرمایه سرمایشی و امثال هم داریم، به خصوص در مناطق در واقع گرمسیری، مشترکین ما با یک کنترلی در مصرفشون به اون الگو نمیرسن، در نتیجه در واقع مشمول اون افزایش 16% نمیشن. وگرنه من اگر مصرفم زیر الگو باشه کمتر مصرف کنم، کمتر پول خواهم داد. اگه زیر الگو باشه ولی دو برابر اونی مصرف بکنم که باز زیر الگوه ولی دو برابر نصف منه، من دو برابر باید پول پرداخت کنم. اون که اصلا بحثی نیست، اینجوری نیست که اگر از در واقع الگو من بیام پایین همه مردم یکسان پول میدن. بس
نه از الگو که بیام پایین که مشمول تخفیف هم میشیم دیگه. آقای حقی فام، در مورد افزایش بهای آب و برق و اینها در سال 98 برای شما نگان هم توضیح بدید.
ببینید من آب رو عرض می کنم، من چون در ارتباط با برق مسئولیت
پاسخ
می دهم. برق ما در واقع یک افزایش 7% رو برای تمام پله های مصرف داریم که این برای چه خوشمصرف ها چه اونایی که مصرف زیاد دارن همشون شامل میشه. یک کاری که امسال در واقع وزارت نیرو برای اولین بار کرد این بود که ما برای کسایی که الگوی مصرف رو رعایت نمی کنن علاوه بر این 7% 16% هم افزایش تعرفه رو تصویب گرفتیم. معنی این جمله اینه که منی که مثلا خوش مصرف هستم فقط شامل 7% هست و اگر از الگوی مصرف کمتر هم در واقع مصرف کردم، جدا از این که حتی 7% رو نمیدم، یه تشویقی هم در واقع به من در واقع میاد. پس در واقع یک عددی ممکنه 5%، 4%، 3% بیشتر افزایش رو نداشته باشن در مجموع. ولی اگر جزء پرمصرف ها حساب شدم، جدا از این که 7% شامل من هست 16% هم اضافه میشه. معنی این جمله اینه که 23% افزایش تعرفه رو دارم. خب وزارت نیرو دنبال این هدف هست که در واقع بیاد این رو اطلاع رسانی کنه. از اول خرداد این موضوع فرم مصرف ها رو اجرا خواهیم کرد برای 4 ماه سال و دنبال این هستیم که آگهی بدیم به کسایی که فرم مصرف بودن در سال گذشته، بعد قبضهای مجازی برای اینها صادر بکنیم، اطلاع رسانی کنیم که اگر مصرفتون رو کاهش ندادید ممکنه که مشمول این افزایش قیمت بشید. ما دنبال این هستیم که بدونیم که کوچکترین در واقع افزایش درآمدی رو وزارت نیرو داشته باشه با این آگهی هایی که ما در واقع خواهیم داد و به طور مرتب انشاءالله از طریق رسانه ملی از طریق رسانه های در واقع دیگر این کار رو انجام خواهیم داد. سعی کنیم که مشترکین محترمی که پر مصرف هستن در واقع خوش مصرف بشن. ما حتی پیش بینی ما اینو داریم که درآمد صنعت برق از فروش انرژی کاهش پیدا بکنه، ولی منفعت بزرگتر حاصل میشه. اون منفعت اینی که ما به خاطر چند ماه در واقع نیاز به این نیست که تأسیسات زیادی رو ایجاد بکنیم و تعمیر بکنیم، هزینه های زیاد رو به حساب بیاریم.
پس برای مردم به صورت عادی 7% و برای اونایی که پرمصرف هستن در واقع 23% افزایش پیدا میکنه. یکی از شنوندگان در واقع پیامک جالبی فرستاده، این رو براتون بخونم. گفتن که 0912-0536 نوشتن که در شرایطی که کولر گازی 3 میلیونی شده 18 میلیون، ما چطور تجهیزاتمون رو بروز کنیم؟ پاسخی دارید؟ آیا موارد تشویقی برای مردم در رابطه با هدف مهم و بزرگی که شما دارید در نظر گرفته شده یا نه؟
ببینید، ما پیشنهاد در واقع تعویض کولرها رو در مناطق گرمسیری به شورای اقتصاد دادیم که در واقع یک یارانه‌هایی رو یا یک تشویق‌های مالی رو اختصاص بدن کسایی که کولرهای کهنه‌شون رو در واقع جایگزین می‌کنن با کولرهای مناسب‌تر. حتی ما دنبال این بودیم که این باعث تحریک در واقع تولید داخلی کشور بشه که هم از اون بر مصرف رو ما بهبود بدیم، هم از این بر در واقع رونق تولید رو داشته باشیم. ما این موارد رو یا مثلا فرض کنیم توسعه LED ها، چراغای لامپای LED
که قبلا هم انجام میشد،
قبلا توی لامپای کم مصرف بود، ما این رو توسعه میدیم روی LED ها. تمام این مسیر هم در حال پیشروی هستیم، ولی
حالا پیشنهادشو دادین ولی معلوم نیست که حالا،
ولی منابع، چون منابع بزرگی هم میخواد. و چیز دومی که وجود داره که ما نمیخوایم به هیچ وجه در واقع این منجر به تحریک واردات به کشور بشه. ما باید به هر حال این بحث کلی رو داشته باشیم. شورای اقتصاد طبیعتاً تمام این ملاحظات رو در نظر خواهد گرفت و انشاءالله در واقع این امکانات هم فراهم خواهد کرد که ما پا به پای در واقع این تغییرات تعرفه‌ای بتونیم کمک بکنیم به مردم که فناوری‌های نوین رو در بخش مصرف استفاده کنن.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای حقیفام، خدا نگهدارتون باشه.
موفق باید بشید.
اعمال تعرفه برق پرمصرف ها به نفع مناطق گرمسیری خبری بود که در خصوص با آقای حقیفام صحبت کردم، معاون توزیع شرکت هم بود. ۳۶۷ شماره سامانه پیامکی ما هست. بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون در خصوص صادرات لوازم خانگی. معاون طراح برنامه وزارت صنعت معدن تجارت گفتی که در سال جدید مهمترین رویکرد صنعت لوازم خانگی صادرات خصوصا به کشورهای همسایه خواهد بود. حالا آقای حبیب‌الله انصاری دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی همراهمون هستن، در این باره بیشتر برام توضیح بدین که این کار چطوری محقق میشه. آقای انصاری سلام بر شما.
من خدمت شما سرکار خانم حسین‌دوغ و شنوندگان عزیز و همکارانتون در رادیو اقتصاد سلام میگم و در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. چطور میشه این اتفاق بیفته؟ این 13 کشوری که حالا آقای زرندی ازش صحبت کردن که البته گفتن به علاوه چین و هند، چجوری ما میخوایم صادراتمون به اینا گسترش بدیم؟
صادراتمون رو.
بله، گفتن که مهمترین روی کرده صنعت لوازم خانگی صادرات خصوصا به کشورهای همسایه است، برای 13 کشور همسایه به علاوه چین و هند.
بله، از کنم که برای صادرات ما اولین نکته این است که یه تفکر صادرات محوری و صادرات گرایی در مدیرانمون به وجود بیاد. مدیران ما به هیچ عنوان حتی اگر زمینه اقتصادی نسبتا خوبی دارن، نباید توجهشون به محدوده بازار داخل باشه. این تفکر صادراتگرا قطعا میتواند معطوف بشه به این که نوع تولیداتی که ما برای صادرات تولید کننده باید داشته باشه، برای چه استراتژی و زمینه ای رو برای ابعاد مختلف کیفیت تعیین بکنه. ما به هیچ عنوان نمیتوانیم توجه به این داشته باشیم که اگر یک کالاها در بازار داخل با کیفیت‌های خاصی به فروش میره، توقع داشته باشیم و انتظار رو که همون کالا با همون کیفیت میتوانیم در بازار خارجی هم به فروش برسونیم. این یکی. دومی که در بحث صادرات مهمترین مسئله تحقیق بازاره. یعنی ما باید بیام در خارج از کشورمون رقبا را شناسایی کنیم. رقبا بر مبنای کیفیت و خاصیت و خصوصیاتی که به طور کلی کالای صادراتیشون داره، و باید به ماندگاری کالا فکر کنیم. به این که ما اگر یه بار صادر، متاسفانه خیلی از اوقات هست که ما یه کالایی رو که باز یکی از مشکلات ما به نظر من از نظر مدیریت اینه که کالای صادراتی ما با واسطه صادر میشن. باید خود تولید کننده با اشراف به زمینه و اطلاعاتی که به دست داره توسط مدیر صادراتی که منصوب میکنه و این مسئولیت رو میده، بتونه وضعیت بازار رو شناسایی کنه. بنابراین این مسئله اصله که بر محور شناسایی رقبا، بحث قیمت و بحث کیفیت. اما نکته دیگه ای که بسیار از اهمیته این است که برای صادرات باید زمینه هایی رو دولت هم ایجاد بکنه و شرایطی ایجاد کنه. من مثال خدمتتون عرض میکنم که ما برای تولید صادراتگرا و به طور کلی برای تولیدات نیاز داریم بعضی از قطعات و مواد اولیه از خارج وارد بشن. خب برای خاص صادرات باید یک زمینه ای برای پوشش کمک مالی نسبت به تولید کنندگانی که این مواد اولیه و قطعات رو برای صادرات بیارن از گمرکی در نظر بگیرن و زمینه ای رو ایجاد بکنن که تولید کننده دغدغه‌ای رو نداشته باشه. ما یک از مسائلمون، حالا مثال زدم، فرض کنید کشور من ژاپن رو بگم، کشور چین رو بگم، مورد نظر آلونه ترکیه رو بگم. ببینید اینا یک قوانینه که دارن، این قوانین به طور نسبی نسبت به کشور ما از ثبات برقراره. ما امروز در نظر بگیرید، سوال من این است که اگه یه صادر کننده ای امروز بخواد برای فلان کشور صادرات داشته باشه، نمیتواند فقط یه محموله رو بفرسته؟ اگر سوال کردن خب محموله دومه که من تعدید میدی، آیا میتواند بگه من نمیدانم؟
بله.
این اصلا موجب بشه که اون خریدار و اون شرکت خارجی به طور کلی کنار بزنه. پس ما باید در زمین استراتژی و تعیین سیاست گذاری هامون برای صادرات، در تولیدات صادرات محور توجه داشته باشیم که تعدد قوانین، تغییرات مکرر قوانین و مسائلی که و نیازهای ارزی که تولید کنندگان ما به هر صورت دارد، اینها به موقع تامین بشه. و حتی من معتقدم اولویت ما باید به تولیدات صادرات محور بدیم تا بازار داخل، برای که اون بیشتر ریشه در توسعه اقتصادی کشور ما داره. یه نکته من اشاره خدمتتون میکنم صاحب خانم حسین دکتر، کشور سوئیس وقتی که تولید ساعت رو که در دنیا خب معروف و مشهور شد و بود شروع کرد، تمام توجهش این بود که این ساعت‌های تولیدی رو در داخل مصرف نکنه و دنبال بازار خارج بود. همین کارو کرد که به تدریج توانست امروز جایگاهی رو حتی امروز در دنیا ایجاد بکنه. بنابراین ما باید روی این مسائل، یعنی یک نکات داخلی هست که من میگم عوامل داخلی از نظر مدیریت تولید، استفاده از تکنولوژی های روز، استفاده از اون برند هایی که بتوانیم واقعا نام تجاری تبدیل به برند بشه برای ماندگاریش و نظر مشتریای خارجی رو در نظر بگیریم و اینها باید مورد نظر تولید کننده برای سازات قرار بگیره. و مسئله دوم مسئله بیرونی هست که برمیگرده به مقررات ما و تمام اون زمینهایی که ایجاد زمینه میکنه برای توسعه تولید و رفع موانع.
بله همطوره، توضیحاتتون خیلی کامل جامع بود، ممنونم آقای انصاری عزیز از شما، خدا نگهدارتون باشه.
من هم از شما سپاسگزارم و تشکر میکنم از این فرصت که به من دادید.
خدا نگهدار، خدا حافظتون باشه. خب کم کم داریم به لحظات معنوی و ملکوتی اذان مغرب افق تهران نزدیک میشیم. اذان 19:55 دقیقه است. اتفاق شما گوش جان سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، سوره حمزه آیات 1-9.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ما ندعوك ونرجو غفرانك ربي سبحان من غمر الوجود بنوره.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
حي على الفلاح.